ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. حمله های گسترده موشکی روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش به دنبال جنگ نیابتی با ایران نیست. ترانه آشغال به خوانندگی شروین رکورد 30 میلیون بازدید را شکست. درود به شما شنوندگان گرامی. روسیه در بامداد شنبه مناطق مختلف اوکراین از جمله تأسیسات تولید مهمات توپخانه این کشور را به طور گسترده هدف حمله‌های موشکی قرار داد. نیروی هوایی اوکراین 40 حمله موشکی و پهپادی روسیه را ثبت کرده که از این تعداد 8 موشک از سوی نیروی هوایی این کشور ساقط شدند. جامعه بین‌الملل این حمله‌ها را محکوم کرده، آمریکا و متحدانش تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال کردند. اما جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده جمعه گفت معتقد نیست که ایالات متحده درگیر یک جنگ نیابتی با ایران است. آقای بایدن با اشاره به اینکه از نظر او جمهوری اسلامی به دنبال جنگ با آمریکا نیست گفت قبلا این پیام را به تهران رساندم و آنها می‌دانند که نباید هیچ کاری انجام دهند. آقای بایدن که پس از حمله نخست آمریکا و بریتانیا به مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران صحبت می‌کرد، گروه حوثی‌ها را تروریستی توصیف کرد. دولت جو بایدن در سال 2021 میلادی گروه انصار الله بدنه اصلی شبه نظامیان حوثی را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد، اما چندی پیش اعلام کرد در حال ارزیابی دوباره در این باره است. شروین حاجی پور خواننده ترانه اعتراضی برای به تازگی ترانه‌ای را با عنوان آشغال منتشر کرد که پس از گذشت حدود 24 ساعت از انتشار آن در صفحه شخصی شروین حدود 30 میلیون بار دیده شده است. روزنامه شرق با انتشار این خبر نوشته این میزان بازدید بیشترین بازدید یک ویدئوی فارسی در اینستاگرام در سال اخیر است و یک رکورد محسوب می‌شود. ترانه تازه شروین که محتوای اعتراضی دارد همزمان با اعلام خبر احضار دوباره او به دادگاه منتشر شد. شروین پس از خواندن ترانه اعتراضی برای در جریان اعتراض‌های 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. این ترانه توانست در 65مین دوره جوایز گرمی جایزه بخش آهنگ برای تغییر اجتماعی را به دست آورد. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نهادی است که در سال‌های اخیر به یکی از فعال‌ترین تشکل‌های صنفی تبدیل شده. این شورا در اطلاع رسانی درباره خواسته‌های صنفی و معیشتی فرهنگیان ایران و حمایت از فعالان زندانی، انجمن‌های معلمان کشور پیشقدم بوده و مسئولان اون بارها احضار، بازداشت و دادگاهی شدند. اسکندر لطفی سخنگوی این شوراست که بارها به اتهام‌های مختلف بازداشت شده. آقای لطفی در آغاز گفتگوی با روژیار کریم همکار رادیو فردا از فشارهای امنیتی و قضایی به این شورا در مقاطع مختلف می‌گوید.
بعد از دوره دوم دوران ریاست خاتمی وقتی ایران خواست به ILO سازمان جهانی کار بپیوندی، یکی از پیشترتاش شکل یافتن تشکل‌ها و احزاب سازمان یافته در ایرانه که تشکل‌های مستقل هم تو این مبنا قرار می‌گرفتن. از همین اصل کمیسیون ماده 10 احزاب مجوزهایی را برای تشکل‌های صنفی در اصناف مختلف صادر کرد و یکی از اونها هم تشکل‌های صنفی معلمان هست. اما با شکل‌گیری و سازماندهی مطالبات معلمان اومدن به کف خیابون برای پیگیری مطالباتشون، بلافاصله روی کرد حاکمیت ها عوض شد و اولا مجوزهای بعدی رو برای ایجاد تشکل‌های بعدی کاملا محدود شد و اگر هم بود به ندرت و برای بعضی از تشکل‌های خاص. اما بله، رویکردها در دولت‌های مختلف کاملا متفاوت بوده. در بعضی از دولت‌ها تعامل بیشتری با تشکل‌های صنفی بوده، معمولا باب میز مذاکره و گفتگو فراهم بوده، و در دولت‌های غالبا اصولگراتر این باب گفتگو خیلی بسته تر بوده، حتما گسترده ترین دامنه سرکوب ها در دوره رئیسی اتفاق افتاده، در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاده، کما این که این به معنای این نیست که در دوره اصلاحات همچین روندی نبوده. در دوره اصلاحات هم همین سرکوب ها با شدت بوده، با این فرق که اونجا امکان گفتگو، رایزنی و رسیدن به حد اقلی از مطالبات معلمان فراهم بوده.
فعالیت های شورا شاید در ابتدا حول محور حمایت از کنش ها و مطالبه گری معلمان و فرهنگیان بود، اما در سالهای اخیر و با پیچیده تر شدن شرایط سیاسی اجتماعی و اقتصادی، فعالیت های شورا آیا گسترده تر شد؟
شکل‌گیری تشکل های سنفی بر اساس مطالبات معیشتی یعنی استوار بوده، اصل شکل‌گیریش روی این متمرکز بوده. ببینید یکی از بحث های اصلی ما در تشکل های سنفی همبستگی با سایر آحاد جامعه است. ما نمیتونیم نسبت به وضعیت آموزشی که دانش آموز باش مواجه هست بی تفاوت باشه. در یک مثال اینی، ما وقتی از دولت میخواییم برای کیفیت بخشی به آموزش از بودجه نظامی کم بکنه و به بودجه آموزشی اضافه بکنه، خود به خود یه تقابل سیاسی رو شکل دادیم و این یک امر ناگزیریه. یعنی هیچ وقت نمیتونیم اون مرز دقیق فعالیت صنفی با فعالیت سیاسی رو مشخص بکنیم.
بریم سراغ مسئله دستگیری و بازداشت شما و همراهانتون. فقط در سال 1401 شما در چند مرحله بازداشت شدید، هر بار با قرار وثیقه آزاد شدید. در حال حاضر شما با چند پرونده قضایی باز و تعیین تکلیف نشده روبرو هستید.
بیشتر از این هم در دادگاه جمهوری اسلامی به عناوین مختلف مثل نشر عکاسی و تبلیغ علیه نظام حضور داشتم. در دادگاه کیفری که سال 98 برگزار شد، در نهایت 2 سال حبس تعزیری برای من صادر کردند. اما در سال 1401 بعد از فراخوانی که شورای هماهنگی برای مناسبت روز جهانی کاری که می صادر کرد، یک دستگیری های گسترده‌ای در سراسر کشور شروع شد و در حدود 10-15 روز بیش از 150 فعال صنفی رو روانه بازداشتگاه ها کرد. خب ما در همون ابتدای روز 10 اردیبهشت بازداشت شدیم، مدت ها تحت بازجویی قرار گرفتیم و ضمن اون به خاطر دیداری که با دو تا همکار فرانسوی به نام خانم سیسل کوهلر و همسر ایشون آقای جک پاریس دیدار کرده بودیم، مدت ها مورد بازجویی قرار گرفتیم و با سناریویی که جمهوری اسلامی روی این دیدار دوستانه که یه چیز امر روتینیه و معمولا بین فعالین صنفی در سراسر جهان این اتفاقات همواره میفته، اما از آنجایی که جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت پیش از این تأکید کرده بود که باید شورای هماهنگی برای همیشه متلاشی باشه، یکی از بخشایی که روش تمرکز کرد روی این مسئله مانور بسیار زیادی داد، بارها کلیپایی رو از این دو طبعه فرانسوی منتشر کرد، اونا رو مشغول به اعترافات اجباری کرد، ولی خوشبختانه به خاطر مستقل بودن ساختار تشکل‌های صنفی معلمان در ایران و به خاطر نوع مبارزه آشکاری که جامعه معلمان دارن، این جامعه معلمان مبارزه مخفی ندارن، مبارزه‌شون آشکار عینی و در کف خیابونه، قابل رؤیت هست، قابل رصد هست برای هم مردم، هم همکارا و هم نیروهای امنیتی. بعد از اون بازداشت که مرداد ماه، اواخر مرداد ماه آزاد شدیم، که در فاصله حدود 1 ماه و اندی برای بار دوم با شروع یام ژینا دوباره در 16 مهر بازداشت شدیم، این بارم دوباره به 209 تهران انتقال داده شدیم. حدود 2 ماه هم بار دیگه مورد بازجویی های جدید قرار گرفتیم، بدون اینکه عملا هیچ اتهام مشخصی روی ما داشته باشن. حدود 3 ماه طول کشید که برای بار اول در تهران پاسپورت پرونده رو دیدیم و فقط اتهام تبلیغ رو به ما اتهام چیز کرد که قاعدتا
حتی بعد مسئله فرانسوی ها هم بعد از تنها اتهامی که به شما تونستن وارد بکنن مسئله تبلیغ
بود. اما بعد از اون با پرونده سازی های جدیدی که کردن اجتماع تبانی رو وارد کردن، بعد دوباره در قیام ژینا از اول هم اجتماع و توانی و هم تبلیغ علیه نظام و همچنین شکل دادن به گروه های غیر قانونی، اخلال در نظم عمومی و نشر اکاذیب در فضای مجازی عناوین اتهامی دیگه ای بود که از دادگاه های مختلف مدام علیه ما صادر می شد.
در یکی از موارد بازداشت شدن شما نگرانی هایی در فضای رسانه‌ای در مورد وضعیت جسمی شما و وضعیت سلامت شما مطرح می شد، در مقطعی هم که خبرهایی بود مبنی بر این که شما اعتصاب غذای خشک دارید.
وقتی که من رو بازداشت کرده بودن نه ابلاغی برای من اومده بود به صورت خیلی هجومی، من رو مورد تعرض قرار دادن، من رو دستگیر کردن و بلافاصله به بازداشتگاهی انفرادی اونم طولانی مدت بردن. ما هر بار فقط میخواستیم ببینیم قاضی رو ببینیم که چرا ما باید در انفرادی باشیم، در زندان باشیم و جرم مشخص ما چیست. ما نسبت به رویکرد حاکمیت در فضای آموزش پرورش معترض بودیم و به مدنی ترین شکل ممکن اعتراضمون رو عرضه کرده بودیم، رایزنی کرده بودیم، تومار نویسی کرده بودیم، بیانیه صادر کرده بودیم و وقتی جواب نشنیده بودیم روی به اعتصاب و تجمع کرده بودیم. خواسته مشخص من به مأمورای بازداشتگاهی بود که من رو پیش یک قاضی ببرین که این قاضی ببینن بر چه اساسی همچین حکمی رو برام صادر کرده و اینها همواره امتناع میکردن و حتی در یک برخورد خشونت‌آمیز وقتی چند بار اینو خواستم چشم بسته و دست بسته من رو به یک زیرزمین بردن، اونجا موهای سرم رو تراشیدن خب و تهدید کردن که حتما برخورد ما بسیار خشنتر میشه. تنها وسیله‌ای که میتونستم اعتراض خودم رو نسبت به وضعیت نشون بدم اعتصاب کردن بود، به نوعی از استیصال برای اینکه به یک منبعی برای حق‌خواهی وصل بشم. خب من به اعتصاب خوش روی آوردم، بله حدود 6 روز به فاصله چند روز که از وعدشون خلف وعده کرده من دوباره یک اعتصاب 2 روزه دیگه ای رو هم داشتم. در مقطعی تمام فشارهای روانی روی ما برای اعتراف به کار ناکرده، برای اعتراف به مواردی که حاکمیت میخواست باش معلمان رو سرکوب بکنه بود و خب واکنش من در برابر همچین خواستهایی میتونستم این اعتصاب باشه.
گفتگویی بود با اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، درباره اتهامات مختلفی که از سوی ماموران امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به او وارد شده و همچنین وضعیت شورای صنفی فرهنگیان ایران و مسائلی که فرهنگیان کشور در اعتراض به وضع موجود ایران به اون در واقع واکنش نشون میدن و معترض هستن. اما همونطوری که در بخش‌های قبلی هم شنیدید، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز شنبه در بیانیه اعلام کرد که یک سایت راداری دیگه حوثی‌ها با موشک‌هایی که از ناو USS کارنی شلیک شده هدف قرار گرفته. بنابر اعلام سنتکام این حمله با حمله‌های بامداد دیروز جمعه مرتبط بوده و برای تضعیف بیشتر توانایی حوثی‌ها در حمله به کشتی‌های تجاری انجام می‌شده. بنابر اعلام سنتکام در 2 ماه گذشته حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند بیش از 20 حمله رو در مسیر کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادند. در واکنش به این موضوع حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از اقدام‌های حوثی‌ها دفاع کرده. آقای امیر عبداللهیان اقدامات شبه نظامیان حوثی رو قابل تحسین توصیف کرده و در شبکه ایکس به گفته خودش هشدار داده که برای بازگشت امنیت به منطقه آمریکا باید همراهی با اسرائیل رو متوقف بکنه. اما در پیوند با همین موضوع گروهی از مخاطبان رادیو فردا نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشتن. از جمله علی اکبر خطاب به حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که آمریکا و اینکه او گفته که آمریکا برای بازگشت امنیت به منطقه همراهی با اسرائیل رو متوقف کنه، گفته که این جبهه‌های جدید علیه اسرائیل که گفته بودید دقیقاً کجاست؟ چرا در اون شرکت نمی‌کنید؟ معصومم گفته شماها امنیت گذاشتید مگر برای ایران و ایرانی. آرش هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته اتفاقا دارن آرامش رو برمیگردونن به منطقه. و بهناز گفته شماها بودید که کل منطقه رو به هم ریختید، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی از جمله حسین امیر عبداللهیان. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به این که ملت ایران خسته شدن. شاهین گفته ما دیگه خسته شدیم از این همه جنگ افروزی، کی به صلح و امنیت و آرامش میرسیم. سپاسگزارم از این که همراه من در این بخش خبری بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید، در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت.